بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خیلی خوش آمدید برادران و خواهران عزیز. این اجتماع صمیمی و گرم و متشکل از زحمت کشان در یک امر بسیار مهم، حقیقتا اجتماع مبارکی است. امیدواریم انشاءالله خداوند متعال با نظر لطف، رحمت به همه شما، به یکایک شما انشاءالله توجه بفرماید و شما رو در این کار بزرگی که بر عهده دارید و در این دلگفته های جناب آقای جنتی هم تا حدودی ظاهر بود مورد تأیید و لطف خودش انشاءالله قرار بدهد. ولادت حضرت عسکری رو تبریک عرض میکنم، پدر بزرگوار ولیمون و اماممون و سید و سالارمون، ارواحنا فدا. ورود به آستانه ماه بهمن رو هم تبریک عرض میکنم، ماه افتخار، ماه تحول عظیم تاریخ ملت ایران، ماه حوادث بزرگ که انشاءالله خودمون رو شایسته اون کنیم که به این ماه و به حوادث اون ببالیم و افتخار کنیم. دو سه کلمه در باب انتخابات عرض میکنم. خب مطالبی رو جناب آقای جنتی حفظه الله تعالی و ادام الله وجوده و برکاته و همچنین جناب آقای رحمانی فضلی وزیر محترم و زحمتکش کشور بیان فرمودن، مطالب خوبی بود. همه مطالبی که فرمودن مطالب دقیق و مهمی بود. بنده هم چند جمله‌ای عرض می‌کنم. حرفایی قبلا هم زدیم، بعد هم اگر عمری باشه باز فرصت هست مطالبی رو خواهیم گفت. چند کلمه هم اگر وقت باقی بود درباره این مسئله اخیر، مسئله برجام و این توافق عرض خواهم کرد. در مورد انتخابات توجه کنیم که انتخابات یک رقابت هست، یک مسابقه ملی است بین آحاد کشور. اگر این مسابقه خوب و سالم و قوی برگزار شد، در بین این تیم‌های مختلف هر تیمی ببره افتخارش مال فدراسیون خواهد بود. اینجوریه دیگه، وقتی تیم‌های ورزشی خوب بازی کنن، چه تیم الف، چه تیم ب، چه تیم پ، اگر برد فدراسیون از بازی قوی و سالم اینها به خود میباله. انتخابات هم همینجوره. اگر ملت ایران خوب، قوی، جازم، عازم وارد میدان بشود و صندوق‌های رأی را از رأی خود و عزم خود پر کند، ایران خواهد بالید، جمهوری اسلامی خواهد بالید و افتخار خواهد کرد. حالا هر کی ببره، هر کی ببازه. در واقع برد و باختی برای ملت وجود ندارد، ملت در هر صورت برنده است. این نکته اساسی در واقع انتخابات اینه. خب رقابت سالم و مسابقه سالم چیست؟ رقابت سالم این است که همه خوب بازی کنن، همه خوب حرکت کنن. شرط اول همونطور که عرض کردیم شرکت همگان است، همه بیان. بنده در صحبت قبلی هم این رو گفتم به همه که اون کسانی که ممکنه نسبت به نظام جمهوری اسلامی هم حتی مسئله داشته باشن، اما نسبت به امنیت کشور که دیگه مسئله ندارن، نسبت به اقتدار کشور که دیگه مسئله ندارن. خب امروز این نظام امنیت کشور رو حفظ کرده است، پیشرفت کشور رو تسریع کرده است، به این ملت عزت داده است، اینا که دیگه قابل انکار نیست، اینا رو که دوست دارن وارد این میدان بشن برای عزت بخشیدن به ایران و ایرانی، برای استمرار امنیت ملی، برای تضمین پیشرفتی که به حمدالله از اول انقلاب تا امروز شروع شده و بیوقفه پیش رفته. برای اینا باید وارد بشن، همه باید وارد بشن. البته اون کسی که محض رضای خدا و بر طبق وظیفه وارد میدان می شود، علاوه بر این خیرات یک دستاورد دیگری هم داره که او بسیار عظیمه و اون دستاورد رضای الهی است، رضای خداست. این شرط اول، همه وارد بشن، با نشاط وارد بشن. من به شما عرض بکنم واردم میشن. این ملتی که ما دیدیم، این آگاهی و بصیرتی که این ملت از خود نشان داده، به فضل الهی، به اذن الهی، به توفیق الهی، انشاءالله ملت عزیزمون وارد خواهد شد. یه عده کمین کردن که با عدم ورود مردم در عرصه انتخابات، یا با تحریم انتخابات، یا با سست کردن انتخابات که حالا اشاره خواهم کرد، یک مچگیری از نظام جمهوری اسلامی بکنن، که دی کمین کردن. ملت در مقابل این کمین کرده های نابکار کارآمدی خودش رو نشان داده است، امروز هم نشان خواهد. حرف اول من و مهمترین حرف من در همه دوره‌های انتخابات بوده است، الانم هست، شرکت همگانی و با نشاط مردم. مسئله دوم که سلامت انتخابات و سلامت این رقابت رو تأمین و تضمین می‌کند، این است که مردم با بصیرت، با فکر وارد بشن، انسان‌های صالح را انتخاب بکنن، آدم‌هایی را انتخاب بکنن که وقتی رفت در اون مسند نشست، حالا اون مسند هر چی باشه، چه مسند عضویت در فرض کنین مجلس خبرگان باشه، یا در مجلس شورای اسلامی باشه، یا ریاست جمهوری باشه، کسی را انتخاب بکنن که وقتی رفت اونجا نشست، خودش رو سپر بلای مشکلات کشور قرار بده. فانی در خدمات و مصالح و منافع عمومی مردم باشه، کشور رو به دشمن نفروشه، مصالح کشور را برای رودرواسی با این و آن زیر پا نگذاره، باید این انتخاب کنن. این میشه یک انتخابات خوب. بله بنده گفتم و بازم میام، اون کسانی که حتی نظام را قبول ندارن بیان در انتخابات شرکت کنن، رأی بدن، اما نه اینکه کسی که نظام را قبول نداره اونو بخوان بفرستن مجلس. هیچ جای دنیا چنین چیزی وجود نداره که ما گفتیم آقا شما نظام را قبول نداری بیا، بگه خیلی خوب پس اجازه بدید من به کسی رأی بدم که اونم نظام را قبول نداره. این معنی نداره. در هیچ جای دنیا در مراکز تصمیم گیری اون کسی که اصل نظام کشور را قبول نداره راه نمیدن. یه جایی با اندک تهمتی طرف و کنار میزنن. همین کشور آمریکا که امروز خودش رو نماد آزادی و اینها معرفی میکنه، یه عده آدمای ساده لو هم قبول میکنن و ترویج میکنن. اینا البته حالا مطرح نیست، اما در اون دورانی که جریان چپ در دنیا وجود داشت اینا هر کسی رو به اندک بیانی که نشان دهنده یک گرایش ضعیف به تفکرات اقتصادی سوسیالیستی مثلا داشت رد میکردن با قاطعیت. کمونیست نبود، معتقد به کمونیسم هم نبود، معتقد به سوسیالیسم هم نبود، اما یک رگه مختصری در مسائل اقتصادی نشون میداد ردش میکردن، گفتن این همین جایی که حالا اسم آزادی و اسم دموکراسی و اینا رو میارن به ما اعتراض میکنن که شما چرا شورای نگهبان دارید بی حیاها. بنابراین اینی که ما مقید باشیم کسی بره در مجلس که نظام را، مصالح کشور را، ارزش‌های اساسی کشور را تأیید بکنه، تقویت کنه، دنبال بکنه، این یه حق عمومی است. این هم در انتخابات، در سلامت انتخابات مؤثره. نکات دیگری هم وجود داره. همه به قانون تمکین کنن. من خیلی خوشم آمد که دیدم آقایان محترم، هم جناب آقای جنتی حفظه الله، هم جناب آقای رحمانی فضلی، رو مسئله قانونگرایی تکیه کردن. این توصیه همیشه ماست. بنده همیشه به دست‌اندرکاران زیربط در قضیه انتخابات تأکیدم اینه، میگم پا رو جای قرصی بگذارید. جای قرص نقطه قانونی است. قانون مر قانون رعایت کنید. به نهادهای قانونی اهانت نشود. اینو توجه کنید. یک نهاد قانونی رو که یک وظایفی داره نباید مورد افتراء قرار بدیم یا مورد اهانت قرار بدیم. نهاد قانونی نهاد قانونی است، نه اینکه اشتباه نمی‌کنه. هر نهاد قانونی مثل همه آدما مثل این حقیره، پر از تقصیر و اشتباه. خب ممکنه اشتباه کنیم، اما این موجب نمی‌شود که ما یک نهاد قانونی را مورد اهانت قرار بدیم، تخفیف کنیم در انظار عمومی، در تبلیغاتمون، در حرفای خودمون. نه، این باب اگر باز شد هرج و مرج خواهد شد. خب جناب عالی سلیقت اینه به فلان نهاد قانونی بی احترامی میکنی، یکی دیگه سلیقه دیگه داره به اون نهاد قانونی که تو به او وابسته هستی بی احترامی میکنه، این خوبه؟ این باب رو باز نکنن، اذهان عمومی رو مشوش نکنن. آقا معلوم نیست چه خواهد شد، نمیدونیم چه خواهد شد، این هر کار بسیار غلطی است. قبلا هم من تذکر دادم بگذارید مردم همچنانی که حق است، همچنانی که واقع است، با شوق، با ذوق، با نشاط برن به سمت انتخابات. تشویش افکار عمومی کار بسیار غلطی است. مردم رو به انتخابات بدبین نکنن. نامزدهای انتخاباتی به یکدیگر اهانت نکنن. خب جناب عالی نامزد هستید، معتقدید که آدم صالحی هستید، آدم برجسته هستید، بسیار خوب، از خودتون هر چی میخواید تعریف کنید بکنید، اما به رقیبتون اهانت نکنید، به رقیبتون تهمت نزنید، از رقیبتون غیبت هم نکنید. تهمت و افترا یعنی نسبتی بدید که واقعیت ندارد، غیبت یعنی نسبتی بدید که واقعیت دارد. غیبت هم نباید بکنید. بنابراین این هم یک وظیفه است، یک معیار است برای سلامت انتخابات. نمایندگان برن اونچه که در وسعشون، در قدرتشون، در صلاحیتشون هست اونها رو برای مردم بیان کنن. مردم هم نگاه میکنن، خوششون میاد رأی میدن، خوششون نمیاد رأی نمیدن. این میشه سالم. وعده های غیر عملی ندن. بعضی از نامزدها وعده هایی به مردم میدن که خودشون هم میدونن که از دست اونا ساخته نیست. نمیتونی شما این وعده رو عملی کنید. چرا به مردم وعده میدید؟ چرا مردم رو امیدوار میکنید به چیزی که میدانید نخواهد شد؟ گاهی وعده های غیر قانونی میدن. فلان عمل رو انجام میدیم در حال که میدونن اون عمل خلاف قانون است، یا خلاف قانون اساسی است، یا خلاف قانون عادی است. وعده های اینجوری هم ندن. شعارهای غیر قانونی ندن. با مردم صادقانه باید برخورد کرد. مردم، همه ملت ما اینجورن، صداقت را احساس میکنن، درک میکنن. وقتی ما غیر صادقانه برخورد کردیم، حالا ممکنه یک لمحه‌ای، لحظه‌ای کسانی به اشتباه دچار بشن، لیکن بعد معلوم خواهد شد حقیقت. باید صادقانه با مردم رفتار کرد، با صادقانه باید با مردم حرف زد. این جزء آداب حتمی انتخابات سالمه. یک عادتی هم در بعضی پیدا شده است که حالا همینطور هی تکرار میکنن، تندروا تندروا. خب بله، تندروی و کندروی، طرف افراط و تفریط، هر دو بده، این معلومه. اما تندروی چی هست، کندروی چی هست، خط میانه کدامه؟ اینا خب چیزای خیلی واضح و روشنی نیست، جزو مسائل بیان نیست، تبیین لازم دارد. من میفهمم در بعضی از این، چون برای ما خب خبر خیلی زیاد میاد، این روزنامه ها و مطبوعات گوناگون رو هم آدم نگاه میکنه، میفهمم که بعضی وقتی میگن تندروی جریان حزب اللهی و مؤمن مورد نظرشونه. نه، جریان مؤمن را، جریان انقلابی را، جوانان حزب اللهی را متهم نکنید به تندروی. اینا همون کسانی هستند که با همه وجود، با همه اخلاص تو میدان حاضرن. اونجایی هم که دفاع از مرزها لازم باشد، دفاع از هویت ملی لازم باشد، مسئله جان دادن و خون دادن مطرح باشه، همینان که میان تو میدان. به صرف این که توجه کنید، به صرف این که، به صرف این که یک جایی قضیه واقع بشه که مورد قبول و تایید نباشه، فوراً پای حزب اللهی‌ها رو بکشن. مثلا قضیه سفارت عربستان که البته کار بسیار بدی بود، کار غلطی بود، هر کی کرده باشه کار غلطی. به این بهانه جماعت مؤمن را، جوانای انقلابی را، که هم انقلابی هن هم غالبا چون بنده با این جوان ها انس دارم تا حدود زیادی از دور و نزدیک، خیلی وقت عقلشون و فهمشون و تعقلشون هم از بعضی از بزرگترها خیلی بیشتره. داره خوب میفهمن، خوب تحلیل میکنن، خوب مسائل رو تشخیص میدن و سینه چاک انقلابند، سینه چاک اسلامند. اینا رو ما تضعیف کنیم که فلان قضیه در فلان جا اتفاق افتاده است که اتفاق بدی بوده. بله، حالا سفارت عربستان که هیچ، سفارت انگلیس هم که چند وقت پیش، چند سال پیش اون اتفاق افتاد، من بدم آمد، هیچ اصلا قابل قبول نیست اینجور عملیات. این عملیات عملیات بسیار بدی است، به ضرر کشور و به ضرر اسلام و به ضرر همه است. این رو بهانه قرار ندن برای اینکه جوانای انقلابی ما رو مورد تهاجم قرار بدن. این هم یه مسئله است. بنابراین انتخابات همطور که آقای جنتی فرمودن درسته، یک نعمت بزرگ است، یک فرصت بزرگ است، شکرگزاری لازم دارد. این نعمت بزرگ شکرگزاریش به این است که هممون در هر جا که هستیم سعی کنیم این رو خوب برگزار کنیم، سالم برگزار کنیم و نگذاریم با رفتارهای ما، با حرفهای ما، با بعضی از نسنجیده گویه هایی که گوشه و کنار انسان میشنوه، این عمل بزرگ، این حرکت بزرگ، این افتخار بزرگ نذاریم که مشوش و مشوه بشود. این رو حواسمون باشه، حادثه بسیار بزرگ است. شما هم که دستن در کار این کار بزرگ هستید بدانید بله، زحمت زیاده، زحمات زیاده، مشکلات زیاده، توقعات زیاده، گاهی اوقات تیرهای تهمت هم به طرف شماها هر جا که هستید، حالا چه در هیئت‌های اجرایی، چه در هیئت‌های نظارت، چه در وزارت کشور، چه در شورای نگهبان، تیرهای تهمت هم به طرف شما سرازیر میشه. اینا هست، لکن بدانید اجرتون پیش خدا خیلی زیاده، چون کار کار بزرگی است. چون به کار بزرگی اشتغال دارید، انشاءالله نیتتون نیت الهی باشد، انجام وظیفه اسلامی و انقلابی باشه، اجرتون پیش خدای متعال بزرگ است. بنابراین از سختی این کار و از دشواری این راه واهمه نکنید، کار رو با بهترین وجهی دنبال کنید. این راجع به انتخابات. راجع به مسئله برجام، خب اینم حادثه‌ای بود، حادثه‌ای بزرگ مهمی هم بود، انصافاً هم زحمت کشیدن، حقاً و انصافاً زحمت کشیدن. نه اینکه حالا همه خواسته های ما برآورده شد، نه، اما همون مقداری که از خواسته های جمهوری اسلامی برآورده شد، زحمات این برادران عزیز، وزیر محترم خارجه، هیئت مذاکره کننده، خود شخص رئیس جمهور محترم، انصافاً خیلی تلاش کردن. ما می دیدیم دیگه، دائم در حال تلاش و حرص و جوش و حرکت و فکر و دنبال و نشستن و جلسات طولانی و بیخوابی و امثال اینا. انشاءالله خدای متعال به همشون اجر بده و مورد سپاس الهی قرار بگیره کارهاشون، این که به جای خود محفوظ. لکن یه عده‌ای دارن اینجور وانمود میکنن که انهو این دستاوردهایی که حالا مثلا پیدا شد، آمریکا یک لطفی کرده ما که این تحریم ها رو مثلا برداشت. اینجوری نیست. یه عده از این فرصت میخوان استفاده کنن، باز چهره منحوس استکبار رو بزک کنن. خیلی خطرناکه این. چه لطفی؟ جناب عالی زحمت کشیدی، پول جمع کردی، یه خونه ساختی، قلدر محله میاد کلید خونه رو از دست شما میگیره، میاد نصف خونه رو تصرف میکنه مثلا، شما رو زیر فشار قرار میده. بعد شما با زحمت، با تلاش، با نیروی فکری، با نیروی بدنی، با نیروی عمومی، با تبلیغات کاری میکنی که او از خانه بره بیرون اما یه دو تا اتاق باز برای خودش نگه بداره. این که از خانه رفت بیرون غصبش رو کم کرد، این منتی داره؟ آمریکایی‌ها اینجوری هم. ما انرژی هسته‌ای را با توانایی‌های خودمون، با فکر دانشمندانمون، با پشتیبانی‌های دولت‌های مختلف پیش بردیم، به این نقطه رسوندیم، 4 تا شهید دادیم در این راه. شوخیه؟ کاری کردیم که دشمن که یک روز حاضر نبود 1 سانتریفیوژ تو این کشور بچرخه، حالا مجبور شده به خاطر واقعیت‌های موجود 1000 سانتریفیوژ رو تحمل کنه که وجود داشته باشه. این لطفی از طرف اونها نیست، این تلاش ملت ایران است، تلاش دانشمندان است. تحریم کردن برای اینکه مردم رو عصبانی کنن، بکشونن تو خیابان. بنده اینو چند سال پیش گفتم، بعضیا گفتن این تحلیله. بله شاید اون روز تحلیل بود اما امروز خبره. خودشون گفتن که ما افراد متعددی از اونها در بیانات مختلف گفتن ما هدفمون این است که مردم رو از نظام جمهوری اسلامی، از دولت جمهوری اسلامی عصبانی کنیم. میخواستن مردم رو بکشونن تو خیابون. مردم ما ایستادند. این مقاومت مردم، این ایستادگی مردم پشتوانه کار سیاسی و دیپلماسی و مذاکره و این حرفا شد. دشمن مجبور شد همین مقداری که عقب نشینی کرد به خاطر این بود که ملت اقتدار از خودش نشون داد، دولت جمهوری اسلامی از خودش اقتدار نشون داد، عزت نشون داد. البته من شخصا معتقدم که ما از این بهتر هم میشد انجام بدیم. خب حالا بالاخره توان و فرصت و امکانات همین اندازه رو اقتضا کرد، ولی خب همین اندازه پیشرفتی که انجام گرفت کار قابل توجهی است، کار مهمی است، و این به خاطر پشتیبانی ملت، به خاطر اقتدار ملی، به خاطر اتصال فراوان نظام جمهوری اسلامی با آحاد مردم و بدنه مردم، به خاطر اینها بود. این را هم عرض بکنم، مسئله هسته‌ای و دعوای استکبار با ما که حالا اصلش آمریکاست، اون بوت بزرگ آمریکاست، بقیه دولت‌های غربی هم که تو این زمینه وارد شدن اون بوت‌های حاشیه‌ای و دوروبری هستن، مسئله اونها در قضیه هسته‌ای فقط قضیه هسته‌ای نبود، و الا میتوان سوگند یاد کرد که اینا میدانند که جمهوری اسلامی دنبال بمب هسته‌ای نیست. اینه میشه قسم خورد. میدونن. مسئله دیگری است. این جزئی از یک حرکت عمومی است برای زیر فشار قرار دادن ملت ایران، برای متوقف کردن حرکت انقلابی ملت ایران به سوی اهدافش، برای متوقف کردن گستره نفوذ روزافزون نظام جمهوری اسلامی در منطقه و در جهان. یه واقعیتیه، نظام جمهوری اسلامی، نه اینکه ما دنبال کنیم این قضیه رو، طبیعت کار اینه، حرف نو است، جذاب است، دلهای پاک و نیتهای صادق اون رو میپسنده، لذا نفوذ جمهوری اسلامی، اعتبار جمهوری اسلامی گسترش پیدا میکنه، اینا متوحش میشن. هدف اینا این است که اینو متوقف کنن. هدف اینا این است که به ملتها تفهیم کنن که جمهوری اسلامی ایران هم نتوانست بر اساس دین یک نظامی رو برپا کنه و ادامه بده و اداره کنه. میخوان اینو نشون بدن. هدف اینه. اینو باید همه متوجه باشن، مسئولین هم باید متوجه باشن، احاد مردم ما هم توجه داشته باشن. آمریکا با زور، با تبلیغات دروغین میخواهد کار خود را پیش ببرد. باید در مقابل زور او، در مقابل تبلیغات دروغین او مقاومت کرد. و الان هم همه مسئولان، چه مسئولین دولتی چه اون هیئت نظارتی که ما توصیه کردیم، مراقب باشن که طرف مقابل خدعه نکند، چون طرف اهل خدعه است، اهل خدعه کردن. به لبخند و به ماسکی که او بر چهره زده نمیشه اعتماد کرد. من به شما عرض بکنم آمریکای دوران ریگان، آمریکای دوران بوش و آمریکای امروز هیچ فرقی نداره، هیچ تفاوتی نداره. همچنانی که آمریکای دوران ریگان یه وقتی لازم دونست و مناطق ما رو در خلیج فارس بمباران کرد از روی حقد و غضب، امروز هم بتونن همین کار رو میکنن. آمریکا تفاوتی نکرد. سیاست‌های آمریکا در مقابل اسلام، در مقابل جمهوری اسلامی سیاست‌هایی بوده ثابت، البته روش‌هاشون متفاوت. یکی این روش رو دنبال می‌کنه، یکی اون روش رو دنبال می‌کنه، اما هدفشون یک چیزه. اینو باید همه متوجه باشن. لذا اهل خدعه‌ان، توجه کنید. لذا خدعه می‌کنن. مراقب خدعه کردن باشن. مراقب باشن که اون چرا که اونها دارن انجام میدن منطبق باشد بر اون چرا که تعهد کردن به معنای واقعی کلمه. این خدعه طرف مقابل رو نبایستی نادیده بگیرن. و اگر چنان چه طرف خدعه از طرف دیدن، اون وقت در مقابل بایستی مقابله به مثل بکنن. یعنی اگر چنانچه طرف نقض عهد کرد، این طرف هم باید نقض عهد بکنه، ایستادگی باید بکنه. همچنانی که ملاحظه کردید، من این فرصت نشده تا حالا که این حرکتی که جوانهای عزیز ما در دریا کردن، سپاه پاسداران در مقابل تجاوز دشمن از خودشون هویت و قدرت نشون دادن، فرصت نشده که از اینا تشکر بکنم و واقعا تشکر میکنم از اینا. کار بسیار درستی کردن. دشمن تجاوز کرد به آبهای ما، اینا رفتن دشمن رو محصور کردن. کسانی که مسئولین سیاست هستند در همه عرصه جهانی همینجور عمل کنن، مراقب تجاوز دشمن باشن، ببینن کجا تجاوز میکنه، از خطوط کجا داره تجاوز میکنه، جلوشو بگیرن با قدرت. یک نکته دیگر که من بارها تذکر دادم این است که خب حالا تحریم ها برداشته شد، آیا اقتصاد کشور و معیشت مردم و سفره های مردم با برداشتن تحریم ها دیگه مشکلش حل خواهد شد؟ نه، مدیریت لازم است، برنامه لازم است. من هم در زمان این دولت، هم در زمان دولت قبل که تحریم ها تازه شروع شده بود یا بخشی از تحریم های مهم شروع شده بود، بخشی هم در انتظار زمان بود که شروع بشود، اون وقت هم گفتم، در دوران این دولت هم گفتم، ما مشکلات اقتصادی کشور ممکنه 30%، 20%، 40% مربوط باشه به تحریم ها، بقیه مربوط به مدیریت ماست. ما باید مدیریت کنیم، ما بایستی درست عمل کنیم. راه عمل هم اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی را همه تایید کردن، همه تصدیق کردن، براش برنامه‌ریزی کردن. خب خوشبختانه دستگاه‌های دولتی، دوستان ما در دولت برنامه‌هایی دارن برای پیگیری. باید جد به جد باید اون رو پیگیری کنن، کشور رو باید از لحاظ اقتصاد مقاوم کنن. و الا اگر ما چشممون به تصمیم بیگانه باشه، به دست بیگانه بشه، به جایی نمیرسیم. نفت ما رو امروز به 1/5 قیمت تقریبا رسوندن. نفت که سرمایه اصلی اقتصاد ماست، متاسفانه این رو رسوندن به 1/5 قیمت تقریبا. تازه همون 100 دلار و 110 120 دلار هم قیمت واقعی نفت نبود، قیمت واقعی نفت از اونم بیشتره. اینم من قبلا گفتم. اما همونی هم که بود اون رو تقریبا به 1/4 به 1/5 تقلیل دادن. اگر انسان چشمش به دست دشمن باشه، خب این اتفاقات زیاد میفته. اینا تکانه های اجتناب ناپذیری است که انسان در مقابلش اختیاری نداره. ما باید اقتصاد رو جوری بکنیم که در مقابل این تکانه ها به توان محکم بیسته، تحت تاثیر قرار نگیره. الان هم خب هیئات میان میرن، مسئولین دولتی هوشیار باشن، اینجور نباشد که قرارداد بستن با هیئت‌های تجاری و صنعتی و نمیدونم اقتصادی بیگانه‌ای که میان و میرن، این جوری باشد که به صنعت داخل، به کار داخل، به کشاورزی داخل لطمه بزنه. اینو ما البته به مسئولین محترم هم اینو گفتیم در جلسات خصوصی، مراقبت باید بکنن. یعنی باید کشور رو پای خودش بایسته. ما یه ملت قوی با تعداد زیاد، ما نزدیک به 80 میلیون جمعیتیم، جمعیت کمی نیست. 10 میلیون جوان تحصیل کرده تو کشور ما هست، در همه بخش ها، در همه قسمت ها ما آدم‌های توانا و دانا داریم. اینم که منابع زیرزمینی ماست، اینم تنوع عجیب و غریب فصلی و اقلیمی کشور ماست. اینا همش امکانات، اینا همش فرصته. ما باید رو پای خودمون بایستیم، به دیگران نبایستی اتکا بکنیم. خب دشمن دشمنه، نقشه هاش به ضرر ملت هست در این منطقه. اینجوره، یادتون هست چند سال قبل از این آمریکایی‌ها گفتن خاورمیانه جدید. ما درست نفهمیدیم این جدید اون وقت چه کار میخوان بکنن که خاورمیانه جدید اسمشو میگذارن. حالا فهمیدیم خاورمیانه جدید چیه. خاورمیانه جنگ، خاورمیانه تروریسم، خاورمیانه تعصب و تهجر، خاورمیانه مشغول به هم. سوریه جنگ است، عراق جنگ است، لیبی جنگ است، تروریسم در همه این کشورها گسترده است. ترکیه تروریسم، جاهای دیگه تروریسم. این خاورمیانه جدید، این اون چیزی است که اونا دنبالش بودن. بله انکار میکنن، لکن خب انسان چشم داره، انسان عقل داره، نگاه میکنه میبینه. جنگ شیعه سنی را بندازن، جنگ کشورها، عناصر داخلی را در کشورها مسلح کنن و به جان ملت‌ها و دولت‌ها بیندازن، این اون خاورمیانه جدید این هاست. آمریکا رو بشناسن. کشور ما به حمدالله به برکت تدین مردم، انقلابیگری مردم، بصیرت مردم، از دست اندازی ها و تعرض های دشمنان سوگند خورده مردم تا حدود زیادی مسون مونده. بله ضربه زدن، یه کارایی کردن، اما نتوانستن ضربه اساسی بزنن و به توفیق الهی نخواهند توانست ضربه اساسی بزنن. و به توفیق الهی ملت ایران اون روزی را که بر همه سیاست های استکباری فائق بیاید و به آرزوهای خود برسد، انشاءالله ملت ایران روز رو خواهد دید و تمام اون اهداف و آرمانهای بزرگ انقلاب اسلامی رو انشاءالله ملت ایران تجربه خواهد کرد. تلاش عمومی ما لازم است، تلاش مخلصانه ما لازم است، همکاری های ما لازم است، مهربانی های ما نسبت به هم لازم است. با هم دیگه باشیم، با هم دیگه بسازیم، با هم دیگه کار کنیم، اهداف رو فراموش نکنیم، آرمان های بلند رو فراموش نکنیم، در همه میدان ها صمیمانه قدم برداریم. خدا با ملت ایران است و انشالله پیروزی از آن ملت ایرانه. خداوند انشالله همه شما رو موفق و مؤید بدارد. خداوند شهدای عزیز ما و امام بزرگوار ما رو با پیغمبر محشور کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.